بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد، اللهم صل على آل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة على أعدائهم أجمعين. اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. امروز روز عید غدیر و طبق معمول و سنت همیشه، خب ما به جشن و شادی و خوشحالی و مؤمنین که مستحبه وقتی به هم میرسن این دعای الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت امیرالمؤمنین ولعمت المعصومین علیهم السلام را میخونن، بایدم بخونن، قرائت کنن و تجدید خاطرات کنن و خود را به این حبل الله المتین متصل کنن و یادآوری اون واقعی که در 1400 سال پیش اتفاق افتاد اون یادآوری را در خودشون تجدید کنن و احساس نکنن که این یه قضیه‌ای بوده مربوط به دوران قبل و الان به عنوان یکی از فروع تشیع، همون دوست داشتن امیرالمؤمنین و دوست داشتن ائمه، و چطور این که در خیلی از اذهان همینطوره. مثلا از عید غدیر فقط به عنوان یه خاطره‌ای که خاطره خوبی، قضیه اتفاق افتاده بود و پیغمبر یه شخصی را به عنوان فرد ممتاز معرفی کرده و بعدم تمام شده دیگه. حالا ما هم باید به همون کیفیت و همون مسئله پایبند باشیم. اما قضیه جور دیگری است، مطلب خیلی مهمتر از این حرف است. قضیه غدیر خم و نسب امیرالمؤمنین فقط به عنوان واقعه و حادثه‌ای که پیامبر بیان و یک فردی را به امت معرفی کنند که این فردیست شایسته و قابل برای اینکه دنبال او بروید، احکامتون رو از او بپرسید، سوالات شرعیتون رو بپرسید، شک بین 3 و 4 رو ازش بپرسید و مسائل حیض و نفاس بیاد از او سوال کنید و یه فردیست که میتونه جواب شما رو بده. نیازی به مراجعه به کتبم نداره. ماها اگر بخوایم یک کسی از همون سوال میکنه، تا کتاب در دستمون نباشه، تا مدارکش در دستمون باشه، نمیتونیم پاسخ بدیم. اگه بخوایم پاسخی بدیم که در به در پاسخ خیانت نکنیم و امانت را رعایت کنیم، خب از پیش خود نمیتونیم بگیم. اگرم بخوایم نه یه چیزی بگیم و حالا خیلی مهم نباشه، از پیش خودمون یه چیزی هم میندازیم و میگیم، حالا یا درست در میاد یا نمیاد دیگه، خیلی مسئله فرقی نمیکنه. حالا 3 روز بشه 4 روز، 4 روز بشه 2 روز، تفاوتی نداره. خب واقعا این بود یا اینکه منظور پیغمبر این بود که این یه فردی است که میتونه حکومت شما را اداره کنه، آدم عادلیه، خائن نیست، امینه، بیت المال و حرم حرس نمیکنه، هزار هزار به چاپه و به دزده و عرض کنم که به مبارک خودش هم نیاورد. نه، یا آدمی است که چراغ بیت المال و وقتی میان در منزلش خاموش میکنه، چراغ شخصی خودش رو میاره روشن میکنه، در این حده. خب آیا این کافیه؟ حکامی را که میگمارد، این حکامی که ازشون بازخواست میکنه، حساب کتاب میکنه، جاسوس میگمارد، شنیدم در فلان روز فلان کارو کردی، نامه میفرسته. نیست که امیرالمومنین یکی رو میفرستاد و بعدم دیگه پیشو نمیگرفت. نه، امیرالمومنین عیون داشت. عیون یعنی جاسوس، منتها نه جاسوسی که بره تو کار مردم و مسائل شخصی مردم و بیاد بله اینها رو بررسی کنه. جاسوس داشت، میفرست این چی میگه، چی کار میکنه، چه کسانی رو راه میده به دارالامارش، به منزلش، آیا فقط اغنیا میان یا فقرا هم میان، درش بازه، بسته است، چقدر وقت کارشه، چقدر وقت، اینا همه یکی یکی گزارش میشد و امیرالمومنین بر طبقش تصمیم میگرفت. آیا پیغمبر آمد بخواد به مردم بگه من یه شخصی رو دارم میرم بعد از من میذارم، این اگر حکومت کنه به عدل حکومت میکنه، اگر حاکمی بذاره حاکم درست نمیذاره، هر آدمی رو نمیذاره، اگر فرض بکنید که صلاحی برای مملکت ببینه، این صلاح و منفعت کلی رو در نظر میگیره، این یه آدمیست که مصالح اجتماع را بر مصالح شخصی ترجیح میده، اینه. خب اگر اینطوره، الان خیلی از کشورها تو دنیا همینه، خیلی، بله، الان در سوئیس شما برید نگاه بکنید ببینید مردمش به حکومتشون راضین یا نیستن، با جان و دل راضیه، به هیچ وجه هم حاضر نیستن حکومتشون از دست بدن. سوئد همینه، آلمان همینه، خیلی از کشورهای دیگه همینن. اینا مردم، خب چرا؟ چون حکومت باید در قبال مردم پاسخگو باشه. در هر جا که حکومت پاسخگو بود، در اونجا مردم راضی هست. در هر جا که پاسخگو نبود، میشه، بله چه عرض کنم، میشه کشورهای مثل حکومت صدام و نمیدونم اینا. چرا؟ چون پاسخگو نیست، هر کاری میکنه ساکت شید، خفه شید، غلط میکنید، اعتراض کنید، فلان کنید و نظایر اینها. حالا اگه پیغمبر بیاد یا من یه شخصی رو در روز قدیر میارم برای شما، حاکمیست که شما پاسخگوه، و الان خیلی کشورها هستن یه همچین حکومتهایی دارن و خیلی هم راضی هن و به هیچ وجه هم حاضر نیستن از دست بدن. و پس دیگه ما نیاز به امیرالمومنین نداریم دیگه، نداریم. مردم بیا بگن که یا رسول الله بدون علی هم ما یه همچون حکومتی را میتونیم انجام بدیم، مشورت میکنیم. حالا ابوبکر نبود، عمر نبود، کسی دیگه، یه نفر دیگه از این افرادی که سعد وقاص، افرادی که بودن و در میان مردم موجه بودن، حالا اونا که فقط اهل فرار بودن ولی خب بالاخره توطئه‌ای شد و در سقیفه اومدن جلو، ولی خب بودن افرادی در میان مردم بودن، اینا موجه بودن، اهل چیز بودن. زبیر بسیار بین مردم موجه بود، طلحه بسیار موجه بود، اینا کسانی بودن که در جنگ ها تا آخر وای میسادن، مثل اون ستا نبودن که فرار کنن بعد از سه روز پیداشون بشه، نه، وای میسادن، پای کار بودن، زخم میخوردن، حلوا نبود تو جنگ، تیر بود، یک سپر آهنی هم به خودشون نبسته بودن که نه، تیر میخوردن، بدنشون مجروح میشد. همین زبه بله در یک جا، بله من دیدم که در وقتی که اون زبیر رو اون شخص رفت غفلتاً در جنگ سپین کش، شمشیرش آورد برای امیرالمومنین و امیرالمومنین بسیار ناراحت شد، از جنگ کنارگیری کرد. زبیر نیامد جزو لشکر و ولی کنارگیری کرد و خب به همین اندازه باز از طلحه خب بهتر بود، کنارگیری کرد و یه نفر رفت و در حال نماز برداشت اینو کشت. حضرت فرمودن القاتل و المقتول کلا ما فرنار، کی به تو اجازه داد که بری اینو چیز بکنی؟ تو داری برای کی می جنگی؟ اگه برای من داری می جنگی و به اراده من می جنگی، مگر من به تو امر کردم؟ اگه از سر خوده باشور، هر کی میخوای هر کاری میخوای بکن بکن، مسئولیتش هم پای خودت. و وقتی شمشیر آورد حضرت نگاه کردند و فرمودند چقدر این شمشیر رنج و اندوه از چهره رسول الله پاک کرده بود و محو کرده. یعنی زبیر اینطور بود. و الان میگن اون شمشیرش در یکی از همین موزه ها هست و اگر حالا راست باشه، ما هم دیدیم اون شمشیر زبیر رو، میگم اگه درست باشه. این شمشیر چقدر رنج و اندوه رو از چهره رسول، این معلوم میشه زبیر یه آدم پابکاری بوده، این نبوده که فقط بیاد وای میساده تا آخر و چیز میکرده، جنگ میکرده، چیز میکرده و خلاصه اونم جنگ های اون زمان و هلم ها. خب از این افراد در میان مردم بودن. پیغمبر بگه آه این زبیر بعد از من برای شما حکومت میکنه، آدم خوبی هم هست، مالو نمیدزده، بیت المالو نمیدزده، به قوم خیشاش بده، خودش فلان فرار کنه بره این ور اون ور کشورهای دیگه پناهنده بشه، نه همینطور میون شما هست و نمازتون برا، روزتون برا، حجتون رو انجام میده، به امور مردم میرسه، فقرا رسیدگی میکنه، بیمه میکنه، مرضی که داشته باشن میرسه، به حقوقشون میرسه، اون چیزایی که ما میخوایم، ما غیر از این میخوایم. خب دیگه امیرالمومنین واسه چی میخوایم؟ دیگه نیازی نیست. پس قدیر مال چیه؟ چه قدیر؟ همین الان این همه کشورها هستن، این همه کشورها هستن در آسایش، در همه جهت، در هر جهتی در آسایش، از نظر اقتصادی، از نظر علمی، از نظر مدارج علمی کمال، از نظر اقتصاد، از نظر سلامتی، صحت، سلامتی، هر مرضی که میگیره تو بیمارستان یه دهشایی ازش نمیگیرن، یه دهشایی، گرانترین دارو رو بهش میدن ولی یه دهشایی نمیگیرن، هستن مردم هم راضی هستن و خودشون هم میخوان، قانون داره، سوال داره، جواب داره، میان انجام میدن و مشکل نیست. خوبی که پیغمبر نیاز به جمع کردن مردم نداره، چند ده هزار نفر رو جمع کنه اونم تو اون آفتاب کذایی و بعد بیاوی که من کنت و مولا فهازا علیون مولا. ببینید خیلی عجیبه، حضرت دست گذاشته روی اون نقطه اصلی. اینو باید دقت کنیم، کسی را که من مولای او هستم، مولای او هستم، نه کسی را که فرض کنید که من برای تنظیم جامعه آمدم، کسی را، کسانی که من برای وضعیت حکمرانی و تدبیر امور معاش و امور اجتماعی اونها آمدم، کسانی که من برای بهبود زندگی آمدم، کسانی که آمدم علی به جای من هست، کسی را که من مولای او هستم، هر کسی منو مولای خودش نمیدونه، آزاد، راحت، خوش آمد، رو دروسی هم با کسی نداری، نمیخواد نخواد، ولی کسی را که من مولاش هستم، یعنی همون آیه شریفهی که می فرماید النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، پیامبر از مؤمنین به خودشون اولاتر است، یعنی اختیار افراد نسبت به خودشون در مسائل شخصی و مسائل اجتماعی و در اموری که خوب دارن هر چه هست. من الان اختیار دارم در اینجا بنشینم، کسی هم نمیتونه من ایراد بگیره آقا چرا شما در اینجا نشستی. نبی به من اولاس میتونه بگه آقا از این صندلی بلند شو مثل بقیه برو بشین اینجا. این نکنم کار حرام انجام دادم و در جهنم میافتم. من الان اختیار دارم نسبت به خودم، فرض بکنید که هر کسی را فرض بکنید که با او ازدواج کنه، البته الان دیگه گذشته از این حرفا، این منبر باید در 20 سال پیش مثلا میشد، یه خود دیر چیز شده. حالا شما الحمدلله همه نسبت به شما عرض میکنم، شما را عرض میکنم توجه. من میخوام با هر کسی بخوام ازدواج کنم، خب ازدواجم اختیاری دیگه، اجبار که نیست، نه حتما باید با این ازدواج کنیم. اگه رسول خدا بیاد بگه اگر میخوای ازدواج کنی باید با این ازدواج کنی، حق ندارم مخالفت کنم. اگر مخالفت کردم عمل حرام مثل شراب خوردن و حتی بدتر، اون که چیزی نیست، مثل دزدی، مثل شراب، مثل ربا، مثل اینها، اینم یه عمل حرام منتها صدها برابر. آدم یه توبه میکنه و خدا یا غلط کردیم و جبران میکنه. اینو نمیشه جبران کرد، مخالفت با پیغمبر جبران شدن نیست. رسول خدا بیاد بگوید که این ازدواجی که تو کردی، این ازدواج را من باطل میکنم. به محض اینکه گفت باطل میکنم شد، نیاز به طلاق دادن من دیگر توجه کنید ندارد. همین که گفت این ازدواج را من رضایت دیدم تمام شد. اگر من اومدم گفتم نه چیه حرفا نداره آقا این چیه، برشتی ما 10 ساله داریم زندگی میکنیم، 2 تا بچه آوردیم، 3 تا بچه آوردیم، و رسول خدا بیاد بگه که آقا این جدا، این حرفا چیه؟ توجه کردید؟ اولا هست، اولا رسول خدا، نه مشت حسن لبو فروش. رسول خدا اگر گفت، اگر فرمود، همین که بگه آقا چیز تمام مسئله. اولا به این میگن، یعنی اون ولایت رسول خدا نسبت به ما از اون ولایتی که موجب تأثیر است، اون ولایتی که موجب انشاء است، اون ولایتی که موجب جدا شدن یک واقعه است، اون ولایتی که موجب به هم پیوستن است، اون ولایت میاد غالب میشود و نیاز به انشاء ما ندارد، نیاز به اراده ما ندارد. نیاز همینی که رسول خدا میگه شما نباید باشید، یعنی تمام شد. البته از نظر ظاهر خب حالا یه صیغه‌ای باید خونده بشه، یه طلاقی گفته بشه یا یه عقدی باید خونده بشه. زن هم همینطوره، اگر بگه تو دیگر نسبت به شوهرت تو دیگر نمیتوانی ادامه بدی، فورا زن باید جدا بشه، هم نسبت به من هم نسبت به اینا میگن ولایت. اگر رسول خدا بگوید که آه این آمپولو بزن، این قصر رو بخور و به زندگیت خاتمه بده، فورا باید انجام داد بدون یک لحظه درنگ، چون اگه درنگ بشه وسطش باد میخوره، مسئله شاید جوری دیگه بشه. دستور او انشاء است، نه دستور او اخباره. انشاء سوال نیست، استفهام نیست. میدونی میخوام خیلی میخوام به مسائل دقیقی امروز بگم خدمتتون. دستور رسول خدا استفهام نیست، نظرت چطوره؟ من که اینو میگم برو بررسی کن، بررسی کن، نگاه کن ببین چیه، آیا با این کلام من، با این مطلب من میخوره یا نه. همین که او میگوید تمام. چرا؟ چون ولایت او ولایت اللهه. وقتی خدا به حضرت ابراهیم میگه فرزندت را بکش و ذبح بکن، کی به حضرت ابراهیم گفته؟ این که دیگه کسی نگفته، این دیگه خدا خدا گفته دیگه، منتها در عالم خواب گفته، در عالم خواب گفته، در مکاشفه نبوده، در حالت دیگه در جهت خواب این مطلب را گفته. اتفاقا مرحوم آقا می فرمودن خواب از مکاشفه دقیق تر است و راست تر است، چون جنبه تصرفات نفس در مکاشفه بیشتر است از جنبه خواب، لذا صحت خواب در صورتی که رویا رویای صادقه باشه از جنبه مکاشفه بالاتره. حالا خدا به حضرت ابراهیم گفته که بیا فرزندتو قربانی کن. اصلا واقعا ما نسبت به این قضیه فکر کردیم؟ واقعا فکر کردیم؟ آخه یعنی چه؟ یه شخصی جوانی داره، جوان برومندی داره، نوجوانیه، رشید، اونم یک همچنین شخصی، اون وقت بگن آه بیا فرض کن فرزند تو بکش. آخه این چه دستوریه؟ خدا مثل این که اون یا چیزیش میشه؟ 17 سال، 18 سال، 14 سال، حالا یا بعضی در دوادر مراهق بوده یا مثلا بزرگتر بوده، اینها بعد بگن که بیا اینجوری کن. یعنی همونی که اگر قبل از این دستور بیاد فرزند بیاد انسان یه نفر را بیاد اعدام کنه و از بین ببره، باید قصاصش کرد و کشتش. بعدش یه نفر را از بین بردی برای چی؟ بین کوچیک و بزرگ فرق نمی کنه. و همین چطور وقتی که یه دستور میاد نه تنها دیگه قصاص نداره، بلکه اصلا میشه واجب، از اختیار انسانم میره بیرون، اصلا واجبه، مثل وجوبه، مثل نماز، مثل که خب عرض کردم خب این باز اصلا ارتباط، مثل وجوبه نماز، مثل وجوبه روزه، مثل وجوبه فلان، این صدها برابر بالاتر و عمیق‌تر این مسئله باید انجام بشه. چرا؟ چون امر خداست. ما نهایت کاری که میخوایم بکنیم امر خدا رو انجام بدیم. بسم الله، اینم امر خداست دیگه. و امر خدا که فقط به نماز تعلق نمیگیره، فقط به منهیات تعلق نمیگیره، نهی او به منهیات تعلق بگیره. خب اینم یک. خب اینجاست که ما میبینیم این ولایتی که خدا دارد، توجه کنید، من یه وقت در همون زمان سابق من راجع به ولایت فقیه، من با مرحوم آقا یک مباحثاتی داشتیم، یک صحبتهایی راجع به این مسئله ولایت فقیه و شکلگیری ولایت فقیه و چگونگی، کیفیتش، کمیتش، محدودش، اینها یک صحبت‌های با ایشون داشتیم و به یک مطالبی هم خب طبعا ایشون که خب چیده بودن، خود من به یه مطالبی رسیدم. خلاصه من اون زمان به مرحوم آقا میگفتم آه ولایت فقیهی را که شما دارید، این ولایت فقیه مطرح میکنید، آیا همونیست که امام معصوم داره؟ خب امام معصوم اینه، امام معصوم اینه که وقتی که یکی از صحابی حضرت میاد، حضرت میگن برو در تنور آتش، اینه قضیه این. و این که رفت در تنور آتش، رفت بسوزه، جزغاله بشه. و الا اگر میدونست که این قضیه حضرت مثل حضرت ابراهیم انجام میشه، خب بندم بلدم همه افرادم نصیحی و نصرانی هم میادی همچه کاری میکنی، میگه وقتی قراره بریم اونجا خبری نباشه، ارمنی هم باشه میگه منم میرم، یهودی هم باشه میگه منم میرم. میگه رفت بسوزه، یعنی هارون مکی رفت بسوزه، متوکل هارون مکی رفت جزغاله بشه، با این نیت رفت. ولی اگر به نیت این که میره میشینه، هنر نکرده، آیا ولایتی که بعد ایشون یه توسمی کردند و پاسخی ندادن. حالا البته خب پاسخش رو بعدها دادند، ولی حالا کل حال مطلب این نیست که خلاصه یه چیزی بیایم و یک لغلغه لسانی و یه حرفی و ولی فقیه ولی فقیه ولی فقیه نه آجان، ولی فقیهی که ولایتش ولایت امام معصومه. چیه این؟ این مرحوم قاضیه، این آخوند ملا حسین ولی همدانیه، این یکی مثل مرحوم آقاست. بله نسبت به اینا مطلب همینطور، ما هیچ حرفی نداریم و هیچ مطلب، ولی اگر بخواد انسان این مسئله را کنار بگذارد، خب اگر قرار باشه بنده داشته باشم، بنده که صبح یه حرفی میزنم عصر یه حرف دیگه، چه ولایتی دارم؟ بنده که صبح یه حرفی میزنم عصر میگم اشتباه کردم، چه ولایتی داری که خود میگی من اشتباه کردم؟ اما آیا امام در تمام مدت عمرش گفت من اشتباه کردم؟ امیرالمومنین گفت من اشتباه کردم، امام مجتبی گفت اشتباه، امام سیدش هیچ کی نمیگه من اشتباه، معصومن، اسمت ذاتی دارن نه اسمت فعلی تنها، یعنی ذات اونها ازش خطا متمشی نیست. این ولایت که الیام اکملت لکم دینکم اینه، لذا در آیه دیگر میفهمند و ما کان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيارة من امرهم. مؤمن و مؤمنه ای که میرن پیش رسول خدا، آسری ملکی با هم ما دوتا دعوا داریم، ما هم اشتا ما میگه او یه متر اومده تو ملک جلوی میگه من نیومدم، خب او میگه نمیدونم فلان قسط پولتو دادم، او میگه ندادی چیزی هم نگرفته، اختلاف داره. آدم میره پیش پیغمبر، وقتی میره پیش پیغمبر میره که پیغمبر به نفعش بگه دیگه، اگر به این نیت بود که به اون بگه دیگه نیاز به رفتن پیش پیغمبر نه، اون میگه بابا برو حق با توه، پس میاد پیش پیغمبر که به نفعش قضاوت کنه، میاد پیش پیغمبر که حقو به این بده، میاد پیش پیغمبر که به مصالح او رسول خدا بخواد انجام بده. پیغمبرم که نشسته به حرف من و شما گوش بده، پیغمبر به اون چرا که بر قلب او وحی می شود حکم می کند، نه به اون چه که حالا این برادرش فرزندش فلان نفت داره یا نداره. در زمان امیر کبیر خدا رحمتش کنه، بله یه دعوایی بود بین عرض می شود که همین قومخیشای امیر کبیر و اینها، قرار بود فردا بیان او برن پیش قاضی، اون قاضی شب اومد اون معمم و آخونده پیش امیر کبیر که قربان قاضی فردا میخوان بیان پیش ما، نظر حضرت عالی نسبت به این چیه؟ این بلند شد یه کشیده خوابون تو گوشه این قاضی که امامش پرت شد چند متر اون طرف، گفت پدر سوخته من تو رو گذاشتم قاضی، احسن خدا رحمتش کنه، خدا رحمتش کنه، گفت من تو رو قاضی کردم بی از من شب قبل سوال کنی این فردا فلانه، و بعد اونجا عزلش کرده و یکی از علمای قوم از افراد چیز رو آورد اون رو قاضی القضات به اصطلاح دارالخلافه و تهرانش کرد. توجه میکنی؟ ها خب هر کسی همینطوره دیگه، میخواد بره پیشه چیز، میخواد طبعا اون میخواد حکم کنه. حالا اگه پیغمبر گفتن که حکم با اونه، میگه ممکن هم از در نظرش حق رو به خودش ببینه، نه اینکه آدم معاندی باشه، نه مطلب برش مشتبهه، خیلی مسائل برش مخفیه، میاد که پیغمبر به اینا نگاه نمیکنه، آه حق مال اونه پاشوید پیکاره، این اصلا باید بشکن بزنه که پیغمبر آمدن در اینجا یه همچین حکمی کردن. گاهی اوقات برای آدم اتفاق میفته ها، یعنی خدا وقتی به انسان توفیق بده، اونقدر که انسان خوشحال میشه از اینکه حکمی که بر علیهشه، از اینکه اگر به لهش میشد اونقدر خوشحال نمیشه. مثلا یه چیزی بود، اما این که اینه حکم بر علیهشه و میپذیره، اصلا کیف میکنه. خدا میگه باید کیف کنی، باید بشکن بزنی، باید برقصی که الان پیغمبر اومده بر علیهت آمده، چیکار کرده؟ حکم کرده. چرا؟ زود بگی. اینه که تو رو عبور میده، نه اینکه حکم به لهت باشه. اونی که تو رو از نفست میگذرونه اینجاست، اونی که به دردت میخوره اینجاست. اگه 20 سال نماز شب بخونی، به اندازه یه همچین محاکمه برات فایده نداره. نماز شب نمازیست که انسان میخونه. نماز شب آدم رو عبور نمیده، از نفس نمیگذرونه. چه بسا میاد کارو بدتر میکنه. برای کسانی که در نفسشون اوج پیدا بکنن، در نفسشون چه بکنن. اما اونی که میاد بر علیه، رضا ما خیلی اوقات برای خود ما اتفاق افتاده، خدا نیاره اون روزو، ولی برای خود ما چه در زمان مرحوم آقا و چه بعد از حیات مرحوم آقا خیلی اتفاق افتاده که دو تا رفیق مسئله رو به ما کشوندن. وقتی ما به یکی گفتیم، طرف قهر کرده رفته، تا الان هم دیگه پیداش نشده. خب این چه جور رفاقتی شد؟ خب این چه جور شد؟ تو منو برای خودت میخوای؟ تو منو میخوای تا وقتی که به نفعت بگم؟ معناش اینه دیگه. خب من که نشستم به نفع تو بگم، من نظر خودم را میگم. اگه منو اونجور قبول داری، پس از اول نیا، برای منم زحمت ایجاد نکن. برو پیش کسانی که بتونن با تو مرافقت کنن. اما اگر یه تهرانی را میخوای که با او رفاقت کنی، پیه اون روزم به تنت بمال که برات خواهد آمد، بخوای نخوای خواهد آمد. چرا؟ دنیا داره ابتلاه. ما فقط نباید نگاه کنیم ببینیم گذشته ها چه بودن، اون چه بود. نه، گذشته ها عبرتن برای این که به الان خودمون نگاه کنیم، به الان خودمون فکر کنیم. اون عبرت واسه الانه، نه فقط یه حکایت، نه فقط یه داستان. توجه میکنی؟ پس بنابراین پیغمبر نیامد امیرالمومنین رو برای یه حکومت ظاهری که موجب این مسائل و اینها باشه. چرا؟ چون بدون امیرالمومنین هم انجام میشه عزیه. مگه عمر ابن عبدالعزیز مردم ازش راضی نبودن؟ خب اون که دیگه مسلمون بود. حالا ما سوئیس و اینا رو میگیم، چرا اینا رو داری میگی؟ عمر ابن عبدالعزیز وقتی این از دنیا رفت، آقا همه مردم گریه میکردن پشت سری، همه مردم ناله میکردن، همه مردم راضی بود. واقعا هم یه حاکم بود. همین فدک عمر ابن عبدالعزیز برگردوند به ائمه، به امام سجاد. خب آیا مسئله تمامه؟ نه دیگه، وقتی عمر ابن عبدالعزیز است، ما دیگه نیاز به امیرالمومنین نداریم، نیاز به امام سجاد نداریم دیگه، تو زمان امام سجاد. پس امام سجاد به چه درد میخوره؟ مردم که راضی هن، چنان راضی هستن که میگن آه چارچنگولی هم چسبیدیم اینو، نمیدونم از بین نره، نمیدونم فوت نکنه. حکامش رو همه رو تعدیب میکرد، نمیدونم چه میکرد، این رو بازخواست میکرد، اونو چیکار میکرد، همین عمر ابن عبدالعزیز. حالا خب همه که هارون نبودن، همه که مأمون لعنت الله علیه ما اینا که نبودن، خب کسان دیگه هم بودن انجام میدادن. خب بس ما نیاز به ائمه نداریم دیگه. خب دیگه این نیاز ما چیه؟ ای چه قضیه ای که خدا پیغمبر رو تهدید می کند که یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من فعل لم تفعل فما بلغت رسالته. اگر انجام ندی انگار در این 23 سال هیچ کار انجام ندی. عجب. نماز، روزه، حج، فلان، خمس، زکات، امر به معروف، تمام مسائل، تمام شکیات، تمام غضبات. بابا نان و حلوا نبوده، میره پیغمبر تیر میخواد تو جنگ برمیگشت. تمام کارهایی که کردی، تمام مسائلی که انجام دادی، همه پوچ هوا، مگر اینکه امروز این دستور رو به انجام بدی. چیه قضیه؟ این قضیه برمیگرده به اصل ارتباط و ربط انسان، نه به عمل ظاهر. یعنی رسول خدا در روز قدیر آمد حلقه بین انسان و پروردگار رو نصب کرد و منصوب کرد. اون دیگه با آمدن زبیر و طلحه و ابوبکر و سعد و عباس و اینا، اونا یه آدم های معمولی، اونا یه آدم معمولی برای خودش. پیغمبر آمد بگوید اون قضیه و مسئله ای که باعث میشه شما به خدا وصل بشید، در نتیجه وصل شما نماز شما وصل بشه، حج شما وصل بشه، روزه شما وصل بشه، و به واسطه اون اتصال تغییر پیدا کنی، صعود پیدا کنی، از نفس بیای بیرون، از دنیا بیای بیرون، تقرب پیدا کنی، تجرد پیدا کنی، اون نماز نیست، روزه نیست، چون همه رو به شما گفتم. چی مونده؟ اون ارتباط با علی مونده. این مسئله، مسئله است که اگر این باشه همه چی هست، اگر این نباشه نماز تو در حد ربات خواهد بود، روزت ربات، حجت ربات، خمس دادنت ربات، زکات دادنت ربات، همه اینها میشه ربات. یه عمل ظاهری و یک مثل همین که همطور گرز کردم الان در دنیا دارم ربات دارن زندگی میکنن دیگه، مثل ربات خیلی هم خوب و راضی هم هستن و مشکلی هم پیدا نمیشه. پس رسول خدا آمد این حلقه بین انسان و بین پروردگار را، این را آمد گفت این حلقه فقط علی است. شما این حلقه را در سعد وقاص پیدا نخواهید کرد، این حلقه را در زبیر پیدا نخواهید کرد، این حلقه در طلحه نیست. آدم های خوبی هستند، آدم های اصلا بین مردم موجه هستند، نمیدونم چه کنند، البته اون موقع، ولی بعد که خب از امیرالمومنین فاصله گرفتن خب مسئله شون فرق میکن. اینا اون زمان آدم های خوبی بودن، جنگ میکردن، وای میسادن، چیکار میکردن، تا آخر تیر میکردن، اینا خوبن، ولی اینا کار علی را نمیتونن بکنن. خیلی کار بکنن عدالت به مقتضای عقلشون رو انجام میدن. اون چشم دیگر که اون چشم باید باشه تا این چشم بتواند بر طبق رضای خدا و بر طبق مصالح افراد بخواهد اون عمل رو انجام بده، اون چشم و اینها ندارن. اون چشم فقط در یک نفر پیدا میشه. اگر اون چشم درست شد که اون چشم باطنه، این چشمم درست میبیند، یک را دو نمیبینه، دو را یک نمیبینه، چپ نیست، سیاهی را سفیدی نمیبیند. اگر اون چشم درست نشد، این چشمم خرابه. در مصداق اشتباه میکنه. در جلد دوم اسرار اگر نظر شریف باشه، اونجا من روی این مسئله تکیه داشتم که ما نیازی به اون چشم داریم، این چشم به تنهایی کافی نیست. یه مثالهایی رو هم آوردم. بنده خودم بودم در اون مجلسی که بین مرحوم آقا و یکی از بزرگان، خدا رحمتش رو کنه، اینها صحبتی پیش آمد. مرحوم آقا میخواستن بگن که شما آدم خوبی هستی، شما آدم دینداری هستی، شما آدم صادقی هستی، شما فرد امینی هستی، شما فرد متحجدی هستی، شما فرد دلسوزی هستی. اینا همه درست ولی کافی نیست. چرا؟ چون او چشمو نداری. اونو چه میکنی؟ توجه کردید؟ اونو چه میکنی؟ شما فردی هستی که به دنبال حق میخوای بریش و اینا، همه درست، الان هم قبول، من هم قبول دارم، من هم قبول دارم که این بزرگان اینا افراد دینداری بودن، دین دوستی بودن، عرق دین داشتن. یه ناخونشون الان پیدا نمیشه، ناخونشون پیدا نمیشه الان. توجه کردی؟ متحجد بودن، اهل نماز شب بودن، اهل گریه و زاری بودن، بنده اطلاع دارم. ولی اینا کافی نیست. چرا؟ چون چشم دو میبینه. یا من خودم باید اون چشم رو داشته باشم که ندارم، یا اگر ندارم باید چه کنم؟ باید دستم رو بدم به دست اونی که این چشم رو داره. در هر دوش سعادت و رستگاری و فلاح تزمین میشه. ایشون میخوان بگن که شما که الان دارید مسئله را به این شکل میبینید به خاطر این دوید. لذا خود مرحوم آقا به بنده فرمودن که اینها در اواخر عمر گفته بودند که اون چرا که ما فکر میکردیم غیر از اون از کار در آمد. بفرما خب اینم داره همینو میگه دیگه، میگه عزیز من چرا باید یه روزی بیاد که تو این حرفو بزنی؟ از حالا بیه کاری بکن که به اونجا نرسی. منتها اون موقع دوزاری ما نمیفته، اون موقع متوجه نمیشیم را رو همین تو سیخکی میری میریم یه دفعیم ای که اون نبود و وقت گذشته و خب دیگه مسئله به صورت دیگه در میاد. پیغمبر روز قدیر اومد اینو بگه که آقا تو بعد از 1400 سال دیگه میای نیاز به یه چشم دیگه داری، برو دنبال اون، برو دنبال اون چشم، برو دنبال اون ولایت، برو دنبال اون نظارت، برو دنبال اون دستگیری، برو او رو پیدا بکن. من الان تا حالا من بودم، الان که من دارم به حسب ظاهر به زیر خاک میرم و دیگر دست شما از من کوتاه، برای اون چشم چه فکر کردید؟ چه فکر کردید؟ برای اینکه یه همچنین آهی را بعد از 30 سال نکشید. عجب، 30 سال ما اشتباه کردیم، 30 سال فرض کنید نفهمیدیم چیکار کنیم. برای اینکه اون موقع پیش نیاد من آمدم گفتم اونی که متصدی اینه اون علیه، فقط اون چشمو داره، اونه فقط اون طرف رو نگاه میکنه. من الان پشت این دیوار نمیتونم، اگر یک کسی الان بیاد پشت این دیوار وایسه نمیتونم بفهم. بله بیاد کنار رو بیاد تو اینا میمه آقای فلان، تازه اگه چشمم درست ببینه، اگر نه جور دیگری بخواد ببینه و فلان داشته باشم تازه درست ببینه، باید در مرعا و منظر. ولی امیرالمومنین نگاه به دیدن نداره. امیرالمومنین میگه این کارو انجام بده، این کارو انجام نده، عثمانو نکش، این کارو نکن، نمیدونم در فلان قضیه فلان مسئله رو انجام نده، چه نکنه. ما میگیم نه یا علی، ای ای آقا عدالت فلان، ظلم دیگه بی بالایی زده، چیکار کرده به تو، مال فلان کرده اینو کشته، یا علی کرده. علی میگه بابا اینایی که شما میگی منم میدونم، بالاترش هم میدونم، ولی نکن، نکن دیگه، گوش بده نکن. ما میگیم نه، این فرق بین ماست، فرق بین زید بن علی که کلام امام باقر علیه السلام را گوش نداد و رفت و به اون مسائل افتاد این بود که اون یه چشم داره، چشم باطن دست برادرشه نه دست این خیال میکنه با اون یه چشم دیگر که ظاهر را میبیند، ظلم را میبیند، عدالت را میبیند، دزدی بیت المال را میبیند، سرقت را میبیند، خلاف را میبیند، قتل و غارت را میبیند، خیال با اون داره چیکار میکنه؟ مسائل رو داره ارزیابی میکنه و به یه نتیجه میرسه که باید قیام کنه، فلان بکنه. خب آقا جان، این برادر تو اینایی که تو میبینی داره میبینه، بالاترش هم میبینه، میگه نکن. این که میگه نکن برای چی میگه؟ او میداند که در آخر جنگ، همین که میخواد جنگ قرار بگه، یه تیر میاد میخوره به پیشانی تو، اینو تو نمیبینی. و الا زید مرد بزرگی بود، مرد عالمی بود، دین دوست بود، فلان بود، صادق بود، ذریه پیغمبر بود، چه احترامی، چه مسائلی، چه تکریمی ازش شده. و ما هم توفیق پیدا کردیم در یک از این سفرهای عتبات به مرقد او، که البته جد ما یه قضیه خنده با یک از دوستان بودیم، رفته بودیم به زیارت حضرت زید. خب ما از نسبمون به حضرت زید میرسه دیگه. وقتی فارج من ایستاده بودم خندم گرفت، اون دوستمون نهای ستوییشون هم بود همراه ما، رفته گفت چرا میخندی؟ گفتم میدونی الان دارم بهش چی میگم؟ الان دارم بهش میگم که جد ما هستی، در تو بوسیدم، عتبه تو بوسیدم، ذریعه تو بوسیدم، فلان. اما این داره میگه مردی که تو پسر من هستی، وقتی تو کتاب داری منو رد میگه، من دارم بهش میگم ببین قربانت میرم، فداد میشم، نمیدونم همه چی، روز قیامت امید به شفاعتت دارم، ولی بدون از اون حرفایی که گفتم دست بر نمیده، دست بر نمیدارم، چی کار کنم؟ بیا عوض کن، گر خود نمیپسندی تغییر ده، بیا عوض کن. فکرم اینه، الانم همینو میگم که دارم به شما میگم، امید به شفاعت. مرد بزرگیست، جدمونه، نمیتونیم که مرد بزرگ شهید شده در راه پیغمبر راجش فرمودند، یک پاره ای از من در کجا شهید میشه به این نحوه، به این عبارت و اینا، اینا همه به جای خودش محفوظ. ولی باید بگیم با عرض معذرت در مسئله ولایت کوتاه نمیتونیم بیایم، مسئله ولایت جای خودش رو داره، همه اینا به جای خود، امید به شفاعتش رو داریم، دست ما رو بگیره، کماله. و مطلب اینه، پیغمبر میگه به زید قدیر مال همینه، من میگم علی بیاد برای اینکه نذاره تو بری و خودت رو به هلاکت بیاندازی، تو بمان و با ماندنت علوم آل محمد رو گسترش بده، با ماندنت افراد را جمع کن، دست افراد عرمی شود که عوام را بگیر، و اگر این زید میمون چقدر برکاتی داشت. ولی خب رفت شهید شد دیگه، او رو داره برادرش میبینه، اینجاست که دیگه مسئله به تسلیم برمیگرده. خسته شدم، میخواستم چیزایی دیگه بگم، شاید صلاح نبوده، حتما هم صلاح نبوده. و امروز روز عید غدیره، روز عید غدیر که روزیست که برای این مسئله در نظر گرفته شده، مرحوم آقا رضوان الله علیه روز عید غدیر و نیمه شعبان را که عید امام حی هست، برای امام گذاری دوستانشون و ارادتمندانشون اینها در نظر داشتن، برای این بوده که، یعنی نکتش در اینجاست که افرادی که اینها در امروز ملبس میشن به لباس رسول خدا و لباس امیرالمؤمنین، باید بدانن که مطلب از چه قراره، باید همونی را راه برویم و به همون مسئله عمل کنیم که امام صادق به ما فرموده، نه کم نه زیاد. بنده در این صحبت‌های خودم که در این مدت می‌کردم، مخصوصاً بعد از زمان مرحوم رضوان الله علیه یا در نوشتجات و اینها سعی میکردم، البته خب خطا هم داریم، ما نمیتونیم انکار کنیم، ولی سعی میکردم همیشه امام صادق را در کنار خودم قرار بدم. یعنی بگم اگر حضرت الان در اینجا حضور داشتند به من اجازه این نوشتار رو میدادن یا نه. بارها میشد یه چیزی مینوشتم و بعد حس میکردم. اتفاقا یک روایت عجیبی چندی پیش دیدم، یعنی مدتی خیلی وقت پیش دیدم، من این تو ذهنم آمد که در یک از کتب اهل تسنن، ظاهرا مسند احمد حنبل، ظاهرا که وابسته ابن معبد، میاد خدمت رسول خدا و میخواد از عمل خیر و اون چرا که مورد رضای خداست بپرسه. خیر به چی میگن؟ که ما دنبال او بریم، اینقدر هی از این نپرسیم، خودمون بدونیم خیر به چی میگن، شر به چی میگن، خوبی به چی میگن، بدی. وقتی آمد پیش پیغمبر، حضرت فرمودن آمدی که از این حرف سوال کنی؟ گفت بده یا رسول الله، من آمدم که از خیر، از عمل خیر سوال کنم. حضرت خیلی عجیب میفرماین استفت نفسک، به خودت مراجعه کن. نمیگن برو از این بپرس از اون بپرس اینا، ببین تو دلت خدا چی قرار میده. یعنی حضرت میخوان بفهم که بخوای تو خودت را متصل بکنی، خدا وصل میکنه، خدا بهت میگه، خدا از یه راهی از هر چه باشه مطلب رو بهت القا میکنه. استفت نفسک، خودت به خودت مراجعه کن، ببین به قلبت چی خطور میکنه. الخیر مطمئن الیه النفس و مطمئن الیه القلب. خیر اونیست که وقتی که بهش فکر کردی میبینی که باید این طور باشه، نفس مطمئنه، شک نمی کنی که حالا بکنم یا نکنم. میخوای یه پولی بدی به یه شخصی، میخوای یک کمکی میخوای بکنی، ولی وقت چیز میکنی، بله اینجا جاشه، اینجا جاش همینه، بایستی که انجام بشه. و بعدم در مرتبه بالاتر قلبم مطمئن میشه، یعنی قلب در مرحله استقرار و تمکن. نفس خب یک حالتی است که یک تصویری است که پیدا میشه و بعد در قلب که اون مرحله سر است، این مسئله چه میشه؟ ثابت میشه و بعدم انسان پشیمون نمیشه که این عملو انجام داد. استفت نفسک، برو خودت از نفس خودت و از ضمیر خودت کمک بگیر، از ضمیر خودت استفتا کن، همش نیا دنبال اینو. و شر ماها کف نفس و تردده. اما کار بد وقتی که میخوای انجام بدی میبینی هی مذبذبی، بکنم نکنم، اونجاش اینه، اینجاش اینطوره، نمیتونی استقرار پیدا کنی، نمیتونه در دل تثبیت بشه، من نمیتونه. این به خاطر اینکه یه جاش ایراد داره، یه جاش اشکال داره. بعد حضرت جمله عجیبی دارن، میفهمن و این افتا کن ناقص و افتود، اگر چه بیان بهت بگن، مردم بگن آ بیا این کارو بکن، مردم میگن بگه، مردم برای خودشون میگن، تو ببین در دلت چه میگذرد. تو ببین، یه وقتی من با مرحوم آقا بودم رضوان الله علیه، تو ماشین نشسته بودیم، خدا رحمت کنه عمومون، ایشون هم بودن. بعد ایشون یه سوال کرد، گفت فلان مرجع که فتوا داده است که وقتی که در ایاک نعبد و ایاک نستعین ما میخونیم، این ایاک نعبد یعنی خدا یا فقط از تو استعانت میجوییم. خب این شبهه این است که خب ما که اینطور نیستیم که فقط از خدا اعانت بجوییم، این خلافه و ما یه حرفی رو زدیم که موجب اشکال در نماز میشه، نماز ما باطل میشه، چون ما باید در نماز راست بگیم، انشالله همیشه راست بگیم، ما در نماز راست بگیم و این الان در این خب اینطور نیست که از خدا فقط، یا اینکه در قل هو الله احد قل خدا به پیغمبرش میگه قل هو الله احد، خطاب خطاب پیغمبره، خب به من چه مربوطه؟ خب قل هو الله احد این که الان داریم میگیم به چه حساب بگیم؟ یه وقت خدا به من میگه قل هو الله احد، خب ما همین رو در نماز میخونیم. یه دفعه خدا یه حرف رو به پیغمبرش زده، خب این من رو چه حسابی الان بیام اینو فرض کنی که در نماز یه سوره قرار بدم؟ بعد اون وقت میگن که قصد حکایت کنید. یعنی چی؟ یعنی یا کن نعبد، نه اینکه خدایا از تو استعانت میجوییم، چون گفتی اینجوری بگو ما میگیم، حالا تو هم چشتو ببند و هیچی به رو خودت نیار که حالا ما راست میگیم، دروغ میگیم، کم میگیم، زیادش میگه، نه این. یا در قل هو الله احد هم مطلب همینطوره، خدا چون به پیغمبرش گفته قل هو الله احد، ما همون حکایت پیغمبر رو میگیم. و بعدم گفتن بگو دیگه، خیلی دیگه پاشوای نسا که حالا قضیه چی و فلان. خب چه نمازی شد واقعا، چه نمازیه؟ بعد مرحوم آقا رو کردن به اخویشون، گفتن که این از بیکاری آقایان است که نشستن و هی حکم جل میفرماین، این عبارت ایشونه، اینشونو بنده نار کردم. اگر مسئله ای هست دیگه ایشون هم که فعلا از دنیا رفتن و دیگه ال عهده تو ال ناقل و دیگه بیکاری آقایان. آقا قل هو الله احد خدا داره به من میگه بگو، توی تهرانی بگو الله احد هو الله احد، شما یا آقای فلان باید بگی هو الله احد. او باید قلب رسول الله مرآت است، آینه است، فقط واسطه است، اما اصل مسئله خود ما هستیم. رز رسول خدا گرفته و ائمه و بقیه همه اینا مخاطبند. یعنی چی مخاطبند؟ یعنی همونطوری که قرآن بر پیغمبر نازل شد، قرآن از اول سوره هم تا آخر سوره ناس بر من نازل شده، بر شما تک تک نازل شده و شما مخاطب مستقیم فرد فرد حروف و کلمات قرآن هستید. درست شد؟ حالا این دو منظر، اون یکی میشه چشم ظاهر، این داره میشه چی؟ چشم باطن. چقدر اون وقت فرق میکنه؟ اون نمازی که اونجوری خونده بشه، اون نمازی که اینطور خوانده بشه، این نمازی که اولیا میگن بخون و خودشون میخون، اون نمازی که فقط ظاهر. گفتم که ما تو فیضیه نماز میخوندیم، یه نفر مسئول راست کردن ما بود کنار ما، از علما الان هم نمیدونم فوت کرده یا نه، ولی خب خیلی ما تا یه خود اینجوری تشاور میشه میرفه دستش از پشت میبره کمر ما رو راست. خب ما هم دیدیم این داره اینجوری میکنه، ما هم یه چیزی مون میشد، هی نمیدونم چرا کمرم هی خم میشد. وقتی تموم شدم شما آقا کاری نداشتید، ما فقط یه کمر ما رو راست. خب اینم یه جور نماز خود. خدا رحمت کنه پشت سر مرحوم عراقی، آشمندلی عراقی نماز میخوندیم، موقع مرحوم آقا فرموده بودن برو نماز جماعت ایشون، توجه کردی؟ ها اونم یه نماز. یه نماز امیرالمومنین میخونه، تیر از پاش در میارن نمیفهمه، یکی منتظره ببینه کمره کی کچه راز کنه تو نماز، کی نمیدونم چشش لابد تو سجده میبنده نمیبنده اینجوری نام. اینم یه جور نماز دیگه. پیغمبر اومد میگه بابا اونو بذارید کنار، اینو بگیرید، ببینید علی چه کرد، اون رو بیارید، خودتون رو به اون متصل بکنید. وقتی متصل کردی این چشمت هم باز میشه، دیگه مثل افراد در مصداق اشتباه نمی کنی که بگی آقا چی فکر میکردیم چی شد، اشتباه کردی در مصداق. تو آدم خوبی هستی، آدم دینداری هستی، آدم متحجدی هستی، ولی چه کنم که اون چشم رو نداری، لذا این را جور دیگری میپنداری. وقتی که پنداشتی میری دنبالش، وقتی رفتی دنبالش کار به اینجا خواهد کشید. اون ولی خدا میخواد به تو هشدار بده، میخواد تو رو آگاهت بکنه که تو چشم نداری، من دارم، من دارم، دست تو بده تا اینکه بعدن نگی ما جوری دیگری میپنداشت. توجه کردی؟ امروز مسئله همینه. این احبه و عزه‌ای که امروز دارن متلبس میشن، اینها آقای اشکبری فرمودن، گفتن که در این زمان چه و فلان، و راسته، خب همینطوره. همه ما دلمون میخواد راحت بگردیم، همه ما دلمون میخواد مشکل نداشته باشیم، کسی از راحتی بدش نمیاد. اینا آمدن بالاتر از خواست بقیه افراد پا گذاشتن. اینا گفتن ما راحتی نمیخوایم، ما میخوایم برسیم به یه جای بالاتر، و باید بدانن که این توفیق را خدا به هر کسی نمیدهد. این توفیقی که انسان بیاید و بخواهد در راه رسول خدا حرکت کند و بسیاری از راحتی ها را بر خود محروم کند و بسیاری از آزادی هایی را که سایر افراد دارند، این آزادی ها را بخواهد کنار بگذارد، درس بخواند، خود اوقات خودش را به بطالت نگذراند و برود به اون چه که مورد نظر امام صادق است، به او فقط ملتزم بشود، و بس که اگر یک ذره بخواهد تنازل کند خسارت است، خسارته. آه در این مدت شما این حرفا رو زدی، آه در این مدت شما این حرفا رو نوشتی، بهتر بود جور دیگر بود. ما بهتری نمیفهمیم، اشتباه میکنم، بله ما معصوم نیستیم، معصوم 14 نفرم، ولی وقتی که یه چیزی به نظر من برسه بنده میگم، بنده وقتی یه وقتی یه شخصی یه حرفی میزنه، این حرف یه مطلبی داره، این فقط در فکر خودشه، من کاری بهش ندارم. یه وقتی مطلب رو مطرح میکنه با رفیقش، باز من کاری بهش ندارم. مطرح میکنه در جمع خانواده، ولی وقتی میاد یه مطلب رو بالای منبر میگه، یه وقتی یه قضیه رو در کتاب نقل، اون موقع بنده باش کار دارم. توجه کردی؟ اون موقع دیگه نمیتونم بگم که آب ملاحظات و فلان، ملاحظه نداریم. توجه کردی؟ ملاحظه نیست. ما فقط 14 نفر داریم، این 14 نفر معصوم هستن و باید تمام هم و غم خود را در این قرار بدهیم که به اون مغزا و به اون مفهوم و به اون حقیقتی که اونها هستن ما باید به اونها برسیم. نه مصالحی رو باید در نظر بگیریم، نه چیز، نه طالبی رو باید در نظر بگیریم، نه منافع این منافع اون، همه اینها رفتنی هستن. آنچه که برای انسان میماند اون عبارت است از خودش و پاسخی که باید به این 14 نفر باید بده، فقط همین، و الا همه در روز قیامت 8شون گروه 18شونه، هر کی داره بار خودش و پرونده خودش رو میبره. من باید ببینم که در این دنیا چه کردم؟ آیا به میل این و اون عمل کردم؟ آیا به صلاح این و اون عمل کردم که این صلاح ها همه رفتنیه؟ یا فقط رضای امام صادق علیه السلام رو در نظر گرفتم، رضای امام رضا رو در نظر گرفتم، رضای امام زمان رو در نظر گرفتم؟ تعجب کرد. این مطلب مطلبی است که طبعا رفقا به این مسئله باید کاملا توجه کنن. لذا مولانا به خاطر همین میگه، میگه پیغمبر که گفت اون کرا که منم مولا و دوست، ابن عبد من علی مولای اوست. بعد میگه مولا کیه؟ مولا اونیست که امروز بهت بگه این کار بکن، فردا بگه ببخشید اشتباه کردم. مولا اونیست که بهت میگه آه امروز این کار نکن، فردا بگه آه ببخشید این من خلاصه حواسم نبود و فلان این چیزها. خب این که دیگه نصب کردن نداره، که دیگه جمع کردن مردم. مولا کیه؟ اینو داره میگه، میگه کیست مولا آن که آزادت کند، بیارتت از دنیا بیرون، از نفس بیارتت بیرون. اعمالت بر اساس نفس نباشه، اعمالت بر اساس رضای خدا باشه. بنده رقیت زپایت بکسلد، تا به حال بنده این و اون بودی، ملاحظه این و اونو می کردی، منافع این و اونو در نظر داشتی، به این و اون نگاه می کردی، به آقا بالا سرت مدیر کل نگاه می کردی ببینیم برامو یه کاری می کنه، به اون آبدارچیش، دفتردارش، فلانش، معاونش نگاه می کردی، به رئیس جمهور نگاه می کردی. به این چیزا اصلا چه آدم نباید اصلا فکرشم بکنه. حتی الان میگی چی؟ الان دیگه اصلا کسی تو نظرت نیست، نه رئیس جمهور تو نظرته، نه کسی دیگه، نه بالاترش، نه پایینترش، نه وزیرش، نه مدیرش، نه وکیلش، نه پاسبانش، نه هیچی تو ذهنت نیست. الان الان دیگه آزاد شدی، الان فقط یکی، فقط خدا تو ذهنت، خدا و نماینده خدا، امام علیه السلام و بس. دیگه هیچکی تو ذهنت نیست اصلا، فکرشم بکنی غلطه ها، اصلا فکرشو بکنی و بخندی اونم غلطه. خود فکرش خونتو کثیف میکنه، خود فکرش نفستو برمیگردونه، خود فکرش حتی بخوای اونها رو فرض کنید که توجه نکنی، چیزای دیگه میاد تو فکرت، مسائل دیگه میاد تو ذهنت، اونا همه رفتن، اونا همه میرن، یه مرتبه میبینی اصلا یه چیزهایی اومده تو ذهنت، یه قضایایی اومده تو ذهنت، یه مسائلی که اصلا دیگه نمیخوای به هیچی فکر کنی، حتی خطورش برای انسان خطورش دیگه مضر میشه. انشالله امیدواریم که خداوند این توفیق را به همه ما عنایت کند و همه ما را در صراط ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام در همون راستا پایدار بدارد. ذهن ما، فکر ما، نفس ما، قلب ما، سر ما، سویدای ما، همه وجود ما را به نحوی قرار بدهد که این اولویت ولایت بر ما در وجود ما مستقر بشه. اون وقت آدم میفهمه ها، وقتی میخواد یه اراده بکنه، قبل از اینکه یه خواستی بکنه، یه دفعه این در ذهنش میاد او چی میخواد. اصلا ناخودآگاه، اصلا ناخودآگاه یه دفعه میاد امام علیه السلام، امام زمان چی میخواد، امام زمان. یعنی اصلا دیگه نمیتونی اراده کنی، نمیتونی اختیار کنی. وقت در اونجاست که همونطوری که داریم استفته نفسک، خدا میاد میندازه. امام علیه السلام، اون امام دیگه، امام که دیگه بابا، امامی که بر تمام ذرات وجود ماسو الله این اولویت رو داره، نه فقط بر ما، بابا که ما یه جزی از این عالم هست، بر ماسو الله به نحو اطلاق این ولایت رو داره. اون میاد، اون وقت اونی که میخواد میندازه، در قلب میندازه، در نفس میندازه. چرا؟ چون حضرت دیده که این نفس، خب نفسش صافه دیگه، واگذار کرده، تسلیم شده. وقتی واگذار کرده چرا نکنه؟ پس امام برای چیه؟ اگه امام قرار باشه اطلاعاتش مثل ما باشه، روزنامه بخونیم بفهمیم اون ور دنیا چه خبره، نخونیم اطلاع نداشون، خب با من چه فرق میکنه؟ پس فرق بین او و من چیه؟ امام روزنامه نخونده میفهمه دنیا چه خبره، بلکه بالاتر از این، تمام امور از نفس او متمشی میشه. از خدا بخواهیم انشاءالله همه ما را در راه ولایت امیر المؤمنین ثابت بدارد. الحمدلله الذی جعلنا من المتوسکین به ولایت امیر المؤمنین و لأئمة المعصومین علیهم السلام. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
دکتر برای کسی، برای همه ما، مخصوصا میگه برای این روزها و این خان جدن، اینی که میگفتم واقعیت داره. یعنی توفیقی که خدا به اینها داده، خدا این توفیق را به هر کسی نمیده و یه مسئله است که من در همون زمان سابق، زمان مرحوم آقا، وقتی ایشون امامه میذاشتن یا در نفسشون احساس میکردن، انگار اصلا احساس ایشون این بود که یه حلقه جدیدی وصل شده، یه ربط جدیدی آمده، یک مسئله جدیدی اصطلاح با این به اصطلاح تلفظ اینها پیدا کردن و خب واقعیت هم اصطلاح هم انشاءالله خدا به همه ما و همه اونها این توفیقی که داده پایدار بداره در صراط امیرالمومنین. بله مستقیم بذار. من چندی پیش بودم نشسته بودم در مسجد گوهرشاد، یک معما می آمد و طلبه فاضلی بود. این که شما در کتابتون جلد سوم راجع به این که بعضی ها نوشتن در چیزشون که هارون و اینها حکام عادلی بودن و اینها مطالبی نمیشه بودن، بله نوشتم و مطلبم همینه، نقد کردم. یه موبایلش در آورد و اون چیزهایی که ما گفته بودیم، اون چیزهایی هم که در کتاب بعضی از اشخاص بود و نشون داد و گفتم خب این مطلب اینه اینه و این. خب شاید منظورشون نبود، منظورشون این که اگه فارسی نوشتن که ما میفهمیم اینه، اگر حالا به لغت دیگه سونتی که ما دیگه اون رو لغت دیگه رو من نمیفهمم، من فارسی اینو میفهمونه که اینه. بعد رو کردم بهش گفتم یه مطلبی به شما بگم، گفتم که فردا ما با نویسنده طرف نیستیم، ما با صاحب این مکتب امام صادق طرفی. این همیشه تو نظرت باشه، این و سایر افراد خودشون باید پاسخگو باشن. بالاخره انسان اشتباه میکنه نمیکنه و قطعا هم خب انشاءالله مورد غفران و اینها قرار میگیرن و بالاخره ولی ما چرا با تناب بقیه به چاک بریم؟ ما فردا اون کسی که از ما سائل است او امام صادقه، هیچ کسی دیگر نیست. حواست باشه که در این گونه قضاوت‌های وقتی بیراه نری. این مطلب یه بند خدا رنگش قرمز شد و عذرخواهی کرد و رفت و چیز. حالا ما مسئله ما اینه، یعنی ما باید به کس دیگری باید پاسخ بدیم و راه همینه و غیر از این نیست. مسائل فرق میکنه، اختلافات فرق میکنه، قضایا اینها متفاوته، ولی راه این نیست. یه چیزی میخواستم بگم فراموش کردم الان میگم خدمت رو. این مطلبی را که در این روایت هست که به نفس خود من اینا خیلی وقتها امتحان کردم، حالا نه که ما علم غیب داریم، نه ما علم غیب نداریم، هیچی نداریم، پشت سرمون هم خبر نداریم، ولی خیلی از اوقات حتی همین الان اینو به عنوان یک راه و به عنوان یک سنت و روش برای خودم این را چیز کردم. خیلی از مطالبی را که من از مرحوم آقا میشنیدم، مطلب حالا که ایشون در قید حیات نیستن، نگاه به خودم میکردم میدیدم این حرف از آقا نباید باشه، با اینکه من نشنیده بودم این حرف نمیخوره به ایشون، آخر ما فرزند ایشونی و از مطالبی و حرفی نقل میشد خیلی محکم نقل میشد خیلی باجه، ولی وقتی به خودم مراجعه میکنم میدم نه این اون و بعد میفهمیدیم بله مثلا استنباط شخص خود شخص بود. حالا ممکنه مثلا فرض کنید که اونم چیز نداره، اونم تعمدی فرض کنید که ناقل نداره. این قضیه خیلی قضیه مهمه که انسان بیاد بسنجه همینطوری صرفا یه چیزی قبول نکنه. و خیلی از خطرات و انحرافاتی که پیش آمده برای خیلی ها به خاطر این است که به این نکته توجه نکرده. این تتمه اللهم صل علی محمد.